بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام سلامتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما در این سلسله مباحثی که در خدمت عزیزان بودیم، بحث قلم روی دین بود. انتخاب این موضوع به خاطر این بود که این بحث در واقع مبنای بسیاری از مباحثی است که در زمینه دین پژوهی، فلسفه دین، کلام جدید مطرح میشه و امروز تلاش هایی که در جهت دین زدایی از کشورهای دیندار و به خصوص از جمهوری اسلامی انجام میگیره و چند مرحله است که مبنا و مبدأ اونها را همین مسئله تشکیل میده. مجموع این تلاش هایی که انجام میگیره اگر اینها را دستبندی کنیم به سه دسته کلی تقسیم میشه که هر کدومش دارای بخش‌های جزئی است. اولین تلاشی که انجام میگیره این است که به مردم دیندار بباورانند که دین ارتباطی با مسائل زندگی اجتماعی ندارد. جایگاه دین رابطه انسان با خدا، با معنویات و با آخرت. این که از کدام هر کدوم به چند بخش جزئی تقسیم میشه، اینا میتونه بخش هاش باشه. گاهی گفته میشه که دین مقامش اجل از این است که به امور پست دنیا بپردازد و این است که جایگاه دین امور معنوی است، امور فوق این عالم است. یک دامی است برای اینکه مردم را، دین را از زندگی مردم جدا کنه. گاهی گفته میشه که جایگاه دین ارتباط انسان با خداست و این یک مسئله شخصی و درونی و مظاهرش هم انجام یک سلسله مناسک عبادی است که در عبادتگاه ها انجام میگیره. باز یک راه دیگری است برای اینکه دین را از صحنه زندگی اجتماعی مردم دور کنه، منحصر بشه به معابد و مساجد و مثلا در بین ماشیعه ها حسینیه ها است. دین همینه که یا برن مسجد نماز بخونن یا برن حسینی سینه بزنه، دیگه به سایر مسائل کاری نداره. و گاهی گفته میشه که سر و کار دین با مسائل معنوی است که شامل اخلاقیات و ارزش‌های معنوی و اینها هم میشه، ولی به هر حال ارتباطی با قوانین و مقررات اجتماعی و اینها نمیشه. اینها بخش های مختلفی است که در این مرحله اول مطرح میشه که سعی میکنن دین را از صحنه زندگی اجتماعی انسان دور کنند. عنوان کلیش سکولاریسم. این یک مرحله از فعالیت هایی است که برای دین زدایی انجام میشه. حالا شیوه هایی هم هست برای این کار که اگر یه وقتی کسانی خواستن بحث کنن، البته بحث هایی هم شده، کتاب هایی هم نوشته شده، مقالاتی درباره هر یک از اینا هم شیوه های خاصی قابل تره. این یک بخش هست که بگن اصولا دین سر و کاری با مسائل جدی زندگی اجتماعی نداره، اما از سیاسی، اقتصادی، بین المللی، حقوقی، قضایی، جزایی، اینا کاری به دین نداره. این یک نوع تلاش است، در یک مرحله است. مرحله دوم این اگه جا افتاد یه مقداری جای خودش رو باز کرد تو جامعه، نوبت میرسه به این که حالا اون جاهایی که دین کار داره، یا رابطه انسان با خدا، یا معنویات، یا مسائل فردی و اخلاقی شخصی، مرحله دوم اینه که اصلا تعیین یک سلسله مفاهیم مشخص برای دین این میسر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم واقعا اسلام محتواش دقیقا چه چیزهاییه. حالا تازه وقتی فهمیدیم که اسلامی در یه جایی هست، حالا ولو تو معابد حسینیه ها، همون جایی هم که باید اسلام زیاده بشه و حرف داره اونجا، چی میخواد بگه اصلا؟ مرحله دوم اینه که بگم این هم یه چیز معینی نیست. در این مرحله هم باز بخش های جزئی وجود داره. یه بخشش این است که مسئله رو مطرح میکنن که هر کسی برداشت های خاصی از دین داره، هر گروهی، هر طایفه‌ای و حتی هر شخصی از مفاهیم دینی یک برداشت خاصی داره و برای او دین همون. بنابراین ما اگر بخوام یه سلسله معین کنیم، بگیم که اسلام عبارت است از این سلسله مفاهیم مشخص و متعین، این کار شدنی نیست. خب میبینیم مسلمان ها فرقه های مختلف هستن، در فرقه ها باید گرایش های مختلف وجود داره و بالاخره افراد هر کدومشون یک فکری، سلیقه‌ای، نمیتونیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، این بهتره اون بدتره. این عبارت هست از قرائت های مختلف است. در کنار این مسئله دومی مطرح میشه که نه تنها فهم اشخاص از مطالب دینی مختلفه، اصلا خود حقیقت های دینی خود اونها متعدده. به عبارت دیگه اینجور نیست که ما یک دین حق داشته باشیم هرچی میگه درسته، حالا تو همون دین قرائت های مختلف هست بماند. یه مرحله بالاترش اینه که اصلا دین های متعدد هست، همشان درست. صراط های مستقیم داریم، نه یک صراط. بحث اول این بود که حالا در دین اسلام و حتی در فرقین مذهب شیعه قرائت های مختلف. بحث دوم اینه که اصلا ادیان مختلف وجود داره، همش هم درست. کی گفته الان اسلام بهتر از مسیحیت؟ یا حتی کی گفته بهتر از بت پرستی؟ اون یک صراط مستقیم، اینا نیست. و در کنارش مسئله دیگری به عنوان یک پشتوانه بحث‌های فلسفی برای اینا مطرح می‌کنن، یکی تفسیر هرمنوتیک که امروزه یک بازار گرمی در محافل فلسفی دنیا داره، و یکی هم مسئله زبان دین که اصلا دین وقتی راجع به مسائل صحبت می‌کنه، زبان واقع نما نیست. وقتی میگه خدایی هست و آسمانی خلق کرده و بهشتی و جهنم یا این حرفا، این معنیش نیست که واقعا یه چیزی هست اونجا آفریده شده و اسمش بهشت هست و چه جهنم و اینا. اونا یه زبان مخصوصی است، اشبه شیء بالاسطوره. ما گاهیم تشبیه دارم تصریح میکنه، اصلا زبان دین یک زبان سمبولی که زبان اساطیری است، واقع نما نیست، یه پیامی را میخواد به مردم برسون، مثل داستان ها، اساطیر، افسانه ها، داستان های کلیله و دمنه. این اونایی که این کتاب را نوشتن، این داستان ها را سراییدن، منظورشون نبوده که یک واقعیتی را بیان کنند. شیر همچین گرد گفت، هم گرد کرد، چی گفت، روباه شیرین کرد، چلان کرد. اینا منظورشون نبود که یک واقعیتی بیان کنند، میخواستن یک پیامی به خواننده بدن. مثلا هیلگری بد بجارم دارن، درویی چنین از راستگویی خوبه، شجاعت خوبه، همچی چیزهایی داستانهای درست کردن، یک زبان مخصوصی. دین هم یه هم چیزی، جبرئیل آمد و وحی شد و به پیغمبر و فلان، یه هم بیان این که واقعیتی نداره. اینا یه پیامی میخواد به مردم بده که خلاصه خوب باشید، با هم بسازید، راحت زندگی کنید، حد اکثر مثلا ظلم نکنید، عدالت رو داشته باشید، شاد باشید. پیامش همین. اینا دیگه گفتن اینا لالایی بوده که من و شما رو خواب کنه، ولی اصل مطلب همون پیام هاست، اساطیر است. و قالو ان هی الا اساطیر الاولین لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم علی ساء ما یزرون. متاسفانه کسانی که در یه لباس های مقدسی هم هستن، گاهی چنین عراجفی را میبافند و به صورت های مطرح میکنند. خب قرآن جلو جلو فرموده لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. اینها نه تنها در سخت‌ترین عذاب‌های جهنم الالعبد خواهند سوخت، بلکه بار دیگران را هم، بخشی از بار دیگران را هم به دوش خواهند کشید، اون کسانی را که گمراه کردن. و من اوزار الذین، و اوزار الذین نیست، و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. به هر حال یک بخشی از گناهان اونایی که گمراه میشن گردن ایناست. یک کسی کتابی نوشته، سخنرانی کرده، 100 نفر گمراه شدند، بعد هر کدوم از این 100 نفر 100 نفر دیگر رو گمراه کردند، به یک سنچیز شده، یک گرایشی شده، مذهبی شده. از کنم تا روز قیامت هر کس هر گناهی بکنه و از اینجا ناشی بشه، در نامه اعمال اون نویسنده اولی ثبت خواهد شد. و جالب این است که همین ها همین بیان را دارن که میگن قرآن اساطیر است، زبان اساطیری است. به هر حال اینم یک بخش کاره که تازه همون جایی هم که دین حرفی داره، اما یه حرف ثابتی که واقعیتی را بیان کنه نیست. اولا برداشت ها مختلفه، ثانیا اصلا خود اون واقعیت هایی که دین میپردازه خود اونها متعددن، پلورالیسم، تکثرگرایی دینی، اصلا چند تا دین همش درست. و نهایتاً زبان دین که اصلا این زبان دین زبانی نیست که شما فکر میکنید واقعیت رو داره بیان میکنه، نه، اینا این زبان داستانی سمبولی که اینا واقعیتی نداره، یه پیامی میخواد به مردم. این مرحله دوم برای دین زدایی. مرحله سوم اینه که اصولاً اون که در دین بیان میشه، اینها یک ناظر به یک حقیقتی نیست، و ما اصولاً نمیتونیم یک معرفت یقینی نسبت به این حقایق پیدا کنیم. باب اصلاً دین باب کشف یک واقعیاتی و یقین پیدا کردن به اونها معارف یقینی نیست، سلیقه هاست. به عبارت دیگر یک سلسله مفاهیم دینی، یک سلسله اعتباریات است. و اینها نسبی است، اعتباریات نسبی است. مثل خوب و بدهایی که در یه جامعه خوبه، در یه جامعه بده، در یک زمانی خوبه، یک زمانی بده. مسائل دینی هم اینجوری است. در یک زمانی مردم یک مطالبی را اعتبار میکنن، یک کسی به نام یک پیغمبری مثلا میاد که تجربه دینی خاصی داره، یعنی که احساسی داره، میاد ایشون رو بیان میکنه و یه دم دورش میگن قبول میکنن. بعد از مدتی یکی دیگه میاد چیز دیگه میگه. این مسئله رو بعد کشش میدن تا اینکه اصولا معرفت تا کجا میتونه یقینی باشه. در مراحل اول میگم مسائل ارزشی اعتباری هستن، خوب و بدها اعتباری. بنابراین هرچی صحبت باید و نباید و واجب و حرام و خوب و بد و زشت و زیبا و این حرف هست، اینا اعتباریست، مهم نیست، قابل تغییر است. مرحله دوم اینه که اون چه مربوط به ماورای تجربه حسی است، اینها معرفت یقینی نمیشه بهش پیدا کرد. معرفت یقینی فقط در حیطه تجربیات ممکن، یعنی اون چه نام علوم امروز نامیده میشه، ساینس، اینها میتونه معرفت معتبر باشه. ماورای اینها راجع به خدا و قیامت و فرشتگان و چیزهای از این قبیل، روح و اینها، چون قابل تجربه حسی نیست، معرفت یقینی بهش تعلق نمیگیریم. و نهایتاً بحث میرسه به اینجا که اساساً برای انسان در هیچ زمینه ای معرفت یقینی ممکن نیست. شک‌گرایی مطلق و نسبی‌گرایی مطلق، این یک مرحله دیگری که خود چند تا فاز داره. اول مسائل ارزشی را نسبی تلقی میکنه، مسائل نظری فعلا از بحثشون خارجه، اونایی که بحث کشف یک حقایق واقعی و عینی است اونا را میذارن کنار، میگن مسائل ارزشی اینا اعتباری. بعد فراتر میرن میگن اون چه ماورای حس هست اونها اعتباری است، یا به هر حال علم یقینی نمیشه بهش پیدا کرد، یا به قول کانت اینا قضایای جدلی و طرفین هستن، نمیشه این طرفش رو اثبات کرد، نمیشه اون طرفش. میگه با عقل نمیشه اثبات کرد خدا هست و نمیشه نفی کرد با عقل نظر. اینا میگه مسائل جدلی و طرفین. اون چه مربوط به حس و تجربه نیست، اینا قضایای جدلی و طرفینه، قابل اثبات نیست. بعد پاره از این فراتر میگذارن میگن حتی در دایره حسیات و تجربیات هم اونا ما نتایج یقینی نمیتونیم پیدا کنیم، و به طور کلی یقین چیزیست که مادر نزاده. بی جهت انسان دنبال یقین میگرده و میخواد واقعیت کشف کنه، این چیزی وجود نداره. دست کم برای انسان هم چیزی میسر نیست در هیچ زمینه. شکاکیت و نسبی‌گرایی مطلق این نهایت کاریست که در اینجا انجام میگیره، و همه مراحلش شما در همین دورانهای بعد از انقلاب به خصوص در جامعه خودمون ملاحظه میفرمایید. اگر مجموع فعالیت‌های به اصطلاح فرهنگی که انجام میگیره و بعضی شخصیت‌ها و بعضی مقامات و بعضی از ارگان‌های رسمی کشور هم حمایت میکنن، در حول و حوش این مسائلی است که عرض کردم در سه بخش کلی تقسیم میشه، هر بخش کلیش هم یک بخش های جزئی زدیم. حالا همه اینا که یک جا ملاحظه بکنید، یک کاسه، مبنای اصلیش اینه که اصلا دین چیه، تعریف دین چیه و قلمروش کجاست. اولین بحثی که به دنبال این محتمل مترتب میشه مسئله سکولاریسم. یعنی وقتی میگیم قلم روی دین تا کجاست، اونها میخوان اثبات بکنن که مسائل اقتصادی و سیاسی و حقوقی داخل در قلم روی دین نیست. پس این مبنایی ترین بحث است که اول ما ببینیم قلمرو دین کجاست، اصلا خود دین چی میگه، چه ادعایی هست درباره دین. علت این که این بحث به عنوان یک بحث اساسی مطرح شده در جلساتی درباره اونها گذروندیم، وقت آقایان گرفتیم واجبه ابتدا تعریف دین و بعدم تعیین قلمرو دین و اینها، به خاطر این بود که این مسئله یک نقش اساسی را در همه مسائل دین پژوهی و فلسفه دین و به اصطلاح همچون علم کلام جدید این اسلام گذاشتن روش، برای اینکه بعضی از ساده دلان را فریب بده. همه اینها یعنی دین زبرایی. به صورت های مختلف و در مراحل مختلف این کار را انجام می‌دهد. پس لازم است ما در قبل از اینکه به این مسائل جزئی بپردازیم و درباره هر یک از اینها وارد بحث خاص بشیم، اول مفهوم تعریف دین و قلمرو دین را داشته باشیم. خب در حول و حوش این مسائل سوالات زیادی برادران مطرح کرده بودن که گاهی در ضمن بحث و گاهی هم در یه جلسه اختصاصی به اونها پرداختیم. دو بخش از سوالات هست که اینها خیلی زیاد سوال درباره اش اومده. حالا نویسندگان چند نفر بودن چه از بکنم، ممکنم هست که مثلا یه نفر چند بار نوشته بود به صورت‌های مختلف، ولی به هر حال سوالاتی که آمده جمع‌آوری کردن اینا دو موضوع هست که خیلی سوال درباره شما دید. یکی درباره شناخت دینه که مخصوصا وقتی ما تکیه کردیم برای اینکه قلمرو دین را باید از راه درون دینی، از راه منابع خود دین تعیین کرد، گفتیم ما که میگیم دین عبارت از اینه که خدا را بشناسیم و ببینیم خدا از ما چی خواسته عمل کنیم. برای اینکه ببینیم خدا از ما چی خواسته هیچ راهی بهتر از این نداره که ببینیم خودش چی گفته. پس باید از منابع دین به دست آورد که دین چیه. به خصوص بر این اساس سوالات زیادی یعنی متمرکز میشه، تکیه میشه، چون این پایه اگر بماسه خیلی شبهات دیگه خود به خود میپره. برای اینکه این پایه استحکام پیدا بکنه باید شبهاتی که در باره این هست بیشتر بهش اهتمام بشه، و همونطور که از فعالیت های شیاطین به دست میاد در این زمینه خیلی کار کردن. و حاصلش اینه که شما که میگید از قرآن و سنت ما استفاده میکنیم چنین و چنان، خب این برداشت شماست. ممکنه کسانی طور دیگه بفهمن، برداشت دیگری داشته باشن، و اتفاقا همینجور هم هست. این در واقع اصل این سوال مربوط به همون بحثی است که بعداً عرض کردم باید مطرح بشه درباره قرائت‌های مختلف از دین. ولی شما تأکید کردیم برای اینکه قلمرو دین را باید از خود دین شناخت و حدودش را از خود منابع دین به دست آورد، اینجا مطرح کردن این سوالات که خب وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن میگیم که آیا دین شامل مسائل اجتماعی هم میشه یا نمیشه، خب ما شما میگید برداشت ما اینه که بله شامل اینا میشه، کسانی دیگه هم مراجعه میکنن میگن نه اینا رفته به دینه. به هر حال برداشت ها مختلفه. خب میگید نه ببینید رساله های عملی چقدر با هم اختلاف دارید، پس معلوم میشه برداشت ها مختلفه. مذاهب چقدر با هم اختلاف دارن و همه دم از اسلام میزنن، اما میگید چقدر با هم اختلاف دارن، پس برداشت ها مختلفه. و کی گفت برداشت شما درست؟ این یک بخشیست که خیلی روش کار شدی، سخنرانی ها، مقالات، کتاب ها در این زمینه در همین 7-8 سال اخیر الهام ماشاءالله نوشته شده و بحثه. و در همه جا تا توی دبستان، دبستان ها برای بچه های ابتدایی این جانو سری کلاس ها مطرح می کنن. کی گفته اینا که آخونده های راجع به دین میگن درسته؟ کسای دیگه هم اصلا نطاله برداشت های دیگری دارن. اون وقتی این شیطنت به اوج خودش میرسه که از کلم کسانی در لباس مقدسی هم این حرفا رو بزنه، اون وقت راه گمراهی برای مردم خیلی باز میشه. میگن بعضی از علما اینجور گفتن، بعضی از علما هم غیر از این گفتن. علما چیه؟ خب امامه سرشون دیگه، برای میشه اونا علما هستن. با یه لقب حجت الاسلام و آیت اللهی هم یدک میکشن یا کسانی برایشون درست میکنن یا فردا میشه یه اختلافی، فردا فلان روزنامه آمریکایی می‌نویسه که آقا دین شناسان ایران دو دستن، یه دسته میگن دین در مسائل اجتماعی دخالت میکنه، یه دسته میگن نمیکنه، حق با اوناست که میگن دخالت نمیکنه. همون اوائل انقلابی که از مجلات خارجی نوشته بود که حالا توی در دانشگاه ها گفته بود و اساسی دانشگاه دو گروه هستن، یه دسته طرفدار غرب هستن، یه دسته غرب ستیز هستن و حق با اوناییست که طرفدار غرب هستن، اینا رو باید تقویت کرد. بعدم اون لیدرشون هم به نام مارتین لوتر ایران لقب دارن. برحال از کدام وقتی این شبهه توی عوام بیشتر جای خودشو باز میکنه که کسانی هم در یه لباس مقدسی اون شخص را یا این شبهه را تقویت کنن و مطرح بکنن که متاسفانه کم و بیش نیچرایی هم شده. برحال این شبهه ایست. اگر این شبهه را ما بخوایم تفصیلا جواب بدیم یه بحث جدیدی مطرح میشه درباره قرائت های مختلف از دین، اینها بحث چیه و پیشش چیه و شبهات چیه و چجور باید جواب داد. البته در ضمن بحث های گذشته گاهی اشاره کردیم به اینا، ولی خب حالا به عنوان این که چون سوالات زیادی باز مکرر درباره این موضوع شده، یک بحث کوتاهی در این زمینه عرض میکنم و به یک سوال دیگری میپرسم. عرض میکنیم که صرف این که اختلافاتی در یک زمینه های وجود داره، این دلیل این نمیشه که همه چیز قابل اختلافه. بله ما در فقه مسائل اختلافی زیاد داریم، تصویات عربه یه مرتبه باید بخونه یا کافی یا سه مرتبه باید بخونه و چیزای عزیز داریم. اما این که نماز صبح دو رکعته، این هم دارش اختلافی هست؟ هیچ مسلمونی شما سراغ دارید از اول صد اسلام تا به حال گفته باشه نماز صبح باید سه رکعت بخونه؟ هیچ مسلمونی سراغ دارید که گفته باشه به جای مثلا اینکه آدم در نماز رو به قبله ای کنه که در مکه هست رو به کاخ سفید وایسه مثلا نماز بخونه؟ از صرف این که در یه مسائل اختلاف هست این معنیش نیست تو همه چیز اختلاف هست. اصل مسئله اینه که در بسیاری از حوزه های معرفتی انسان یک سلسله یقینیات، قطعیات، ضروریات وجود داره، یه سلسله هم مسائل مشکوک و مزنون و مورد اختلاف. اون چه اصالتاً باید روش تکیه کرد و اون نقطه ثقل قرار داد، نقطه اتکا قرار داد، اونجا رو باید پازیر پاش آدم محکم کنه، قطعیات و ضروریات دین. ما که دم از دین میزنیم اول نمیگیم بگیم آقا تسبیحات اربعه رو حتما تو نماز سه رکعت سه بار بخونید، اول میگیم نماز صبح دو رکعت بخونید، همون چیزی که یقینی هست مطرح میکنیم. حالا نوبت به اختلاف که رسید، چگونه باید اون اختلافات رو حل کرد؟ حالا دلشون میخواد کسانی احتیاط کنن، نمیخواد یک مرجعی رو که اونا اعلم میدونن مراجعه میکنن. مسائل اختلافی همه جا کم و بیش وجود داره، زمینه معرفت های دینی هم یکی از اینا. مسائل پزشکی که دائما مورد حاجت همه انسان ها هست، بالاخره کم و بیش اختلافاتی هم داره. شاید کم اتفاق بیفته که آدم برای یه مریضی به دو تا دکتر مراجعه بکنه، هر دو یه جور تشخیص و هر دو یه جور نسخه بده. خیلی کم اتفاق میفته.